با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید در مجله بعد از ظهر. همراه شما هستیم در اولین روز از آخرین ماه فصل بهار، یعنی اول خرداد 1400، در روزهای گرمی که دارن فرا میرسن، و شاید بد نباشه در همین مجله بعد از ظهر این نکته رو یادآوری کنیم که تنش آبی این روزهای ایران بسیار جدیه و گزارش هایی داره میاد از این تنش آبی بسیار شدید که امسال جانوران هم تشنه میمانند. این تیتری بود که یکی از روزنامه های چاپ پایتخت زد و باروری ابرها نه تنها در تابستان بلکه تا پایان نیمه پاییز میبایست بسیار جدی گرفته بشه. اینها شاید نکاتی باشه که یادآوری به ما بکنه که هوای مصرف آب رو داشته باشیم در این روزهای خشک و گرمسان. اما پیش از هر چیز در این مجله بعد از ظهر اجازه بدید که خبرها رو با شما در میون بگذاریم با شاهین بشیری و پس از اون ادامه بدیم مجله رو.
با سلام. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز شنبه از جان باختن 187 نفر دیگر به دلیل ابتلا به کووید 19 خبر داد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که در شبانه روز گذشته بیش از 8000 نفر به کرونا مبتلا شدند. با احتساب این آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 78000 نفر در ایران جان خود را به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادند و شمار مبتلایان از مرز 2,800,000 نفر فراتر رفته است. رئیس سازمان پدافند غیر عامل از تشکیل فرماندهی واحد دفاعی امنیتی هسته‌ای توسط شورای امنیت ملی ایران پس از حادثه انفجار در تأسیسات هسته‌ای نطنز خبر داد. به گفته غلامرضا جلالی در حوادث نطنز ناهماهنگی بین لایه‌های تولیدکننده امنیت وجود داشته و بر همین اساس قرار است این فرماندهی جدید فعال شود. انفجاری که بامداد روز 22 فروردین امسال در تأسیسات نطنز رخ داد، بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز در نتیجه خرابکاری اسرائیل بود و برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران را دست کم تا 9 ماه به تعویق انداخته است. این در حالی است که مسئولان امنیتی ایران تاکنون گزارش دقیقی درباره جزئیات این حادثه اعلام نکرده‌اند و می‌گویند عامل این حادثه از کشور فرار کرده است. فرمانده کل سپاه پاسداران ایران در تماس تلفنی با اسماعیل هنیه بار دیگر بر حمایت سپاه پاسداران از حماس تأکید کرد. به گفته حسین سلامی، سپاه پاسداران تا فروپاشی اسرائیل همراه این جنبش خواهد بود. در 11 روز عملیات جنگی، شاخه‌های نظامی حماس و جهاد اسلامی فلسطین بیش از 4000 فروند راکت به 10 شهر و شهرک از شمال اسرائیل گرفته تا مناطق جنوبی این کشور شلیک کردند که به گفته مقامات اسرائیلی تعدادی از آنها منشأ ایرانی داشتند. ایران یکی از تأمین کنندگان اصلی اسلحه و پول برای گروه حماس و جهاد اسلامی است. حماس در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه تبلیغات انتخاباتی پیش از تایید صلاحیت را غیرقانونی دانست. او با اشاره به حضور مجازی برخی از نامزدها در شبکه‌های اجتماعی آن را نیز مغایر قانون توصیف کرد. از دیگر سو حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از افزایش ساعات کار و صندوق‌های انتخاباتی به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر داد. به گفته وی اگر وزارت کشور در روز انتخابات ببیند که یکی از حوزه‌های اخذ رأی شلوغ است، فوراً باید صندوق سیار را به همان مکان بفرستد. انتخابات ریاست جمهوری 1400 در حالی تا کمتر از یک ماه دیگر برگزار خواهد شد که شمار زیادی از فعالان مدنی و سیاسی با تحریم این انتخابات از مردم خواستند در رأی گیری شرکت نکنند. خبرگزاری رویترز روز جمعه 31 نوشت ایران دست به تغییری تاکتیکی در راهبرد خود در عراق زده و اکنون به جای اتکا به گروه‌های بزرگ شبه نظامی شیعه، پیکارجویان زبده و وفادار را در گروه‌های کوچک سازماندهی کرده است. منابع نظامی و امنیتی عراقی و دیپلمات‌های غربی به رویترز گفتند این گروه‌های جدید شبه نظامی کوچک عامل اجرای یک رشته از حملات پیچیده علیه آمریکا و متحدانش در عراق هستند. طبق این گزارش، اعضای این گروه‌های ویژه سال گذشته تحت نظارت نیروی قدس سپاه آموزش‌هایی را در جنگ‌های پهپادی، رصد و ردیابی و انتشار تبلیغات آنلاین فرا گرفتند. رویترز می‌گوید این تغییر تاکتیک ایران در عراق از پیامدهای کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس است، چرا که او از نزدیک کنترل گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی را در دست داشت.
بله، شنیدید از شاهین بشیری تازه ترین خبرها رو. و بریم صفحه اول مجله بعد از ظهر رو با هم ورق بزنیم. در این بعد از ظهر نگاهی خواهیم کرد به انتخابات 1400 از حاشیه تا متن. نه تنها انتخابات ریاست جمهوری، بلکه انتخابات شوراها رو هم از قلم نخواهیم انداخت. همچنین برای شما خواهیم گفت از یک واحد فرماندهی جدید، واحدی که قرار است به نوعی امنیت تأسیسات هسته‌ای ایران رو تامین کنه. و نگاهی خواهیم کرد به مسئله رمز ارزها که بسیار این روزها دربارش صحبت میشه، خبرسازه و قطعی برق رو هم در پی داشته. و باز هم از درگیری های اسرائیل و فلسطینی ها پس از آتش بس خواهیم گفت. خبر و تحلیل در کنار هم. خیلی خوش اومدید به این مجله بعد از ظهر. اگر موافق باشی در همین ابتدای مسیر بریم به سراغ انتخابات ریاست جمهوری 1400 که بسیار حرف و حدیث ها دربارش زیاده این روزها. برخی از نامزدهایی که پتانسیل بیشتری دارند در فضاهای مجازی حضور پیدا می‌کنند، حرف‌هایی می‌زنند و این حرف‌ها به نوعی جهت‌دهی‌های اونها رو شاید مشخص کنه برای کسانی که مخاطبش هستند. و از طرف دیگه وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که هنوز راه مونده تا تایید صلاحیت‌ها، چنان که عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم گفته وارد پنج روز دومی شدیم که تایید صلاحیت ها به دنبال داره. و اونطور که آقای کدخدایی گفته بعضی از نامزد ها کار بیشتری میبره تایید صلاحیتشون، چرا که این شورا به گفته این شورا نیازمند اینه که اطلاعات بیشتری درباره اون افراد استعلام بشه. سبیده بهکان با ماست تا به همین حرف ها بپردازیم و مقداری هم از حاشیه ها بگیم و یه مقدارم نگاهی بکنیم به انتخابات شوراها که خیلی در سایه انتخابات 1400 ریاست جمهوری قرار گرفته. سبیده با تو همراهیم تا بیشتر برای ما بگی که عباس‌علی کدخدایی چه گفت و چه اتفاقاتی در حاشیه، یعنی متنی که آقای کدخدایی بیان کرده رخ داده.
آقای کدخدایی که از مواردی که اشاره کرده این هستش که داوطلبان قبل از اعلام نتایج صلاحیت ها اجازه تبلیغات ندارند، سخنرانی و حضورشون در فضای مجازی هم حتی به گفته او برخلاف قانون هستش. اما ما میبینیم که تقریبا همه نامزدها در فضای مجازی مثل توییتر، اینستاگرام و کلاب هاست فعال هستن، دارن به تبلیغاتشون ادامه میدن. همین دو شب پیش گفتگویی داشت علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس در کلاب هاست که واکنش هایی رو به دنبال داشت، از جمله سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که خودش هم از نامزدهای ریاست جمهوری توییتی زد و گفتش که کشور با نمایش اداره نمیشه. ادامه داده بود که اخیراً گفتن اقتصاد کشور پادگان و دادگاه نیست، شما کارنامه کار خودتون رو ارائه بدید، 12 سال رئیس مجلس بودید. در واقع اشاره مستقیم به علی لاریجانی هست. او هم در مقابل با اینکه حسابش آقای لاریجانی بعد از این گفتگوی کلاب هاوسی معلق شده بود یک روز و دوباره حالا فعال شده، گفته بود که مهمترین دستاوردمون این بود که با اجماع ملی اجازه ندادیم اقلیت بی‌منطقی ایران رو با تندروی به لبه پرتگاه ببرن. و بعد اشاره کرده بود که شما سرنوشت مردم رو شوخی گرفتید که به عنوان یار کمکی اومدین ضعف‌های کاندیدای اصلی رو بپوشونید. شاید اشاره او هم باز به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران باشه. یکی دیگر از نامزدها هم اسحاق جهانگیریه که در حساب کاربری توییترش صدا و سیما رو به تحریف و تخریب متهم کرد و همینطور از نامزدها خواستش که در هر پلتفرمی هر زمانی درباره همه مسائل کشور آماده هست که باهاشون گفتگو بکنه. به این توییت آقای جهانگیری عزت الله زرقامی رئیس پیشین صدا و سیما واکنش نشون داد، گفت آماده است با مناظره بکنه. و بعدش شبکه تلویزیونی آرا اعلام کرد که مناظره این دو نامزد انتخاباتی رو پخش میکنه، اما آقای جهانگیری بعداً اعلام کرد که مناظره رو میذاره برای بعد از اعلام تایید صلاحیت ها. فرد دیگر احمدی نژاد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین هستش که در واقع پخش گفتگوی ویژه او از کلاب هاست با اقتصاد آنلاین در واقع رو داشتیم شب گذشته به عنوان گفتگوی اقتصادی به همراه نقد کارشناسان پخش شد، اما در هر حال مشخص شد که این گفتگو ضبط شده هست، صدای خیلی ها رو در آورد. باز شروع به تعریف و تمجید طبق معمول کرد آقای احمدی نژاد از خودش، حرفای کلیشه‌ای بسیار زیبایی زد و خب به هر حال او 8 سال فرصت هم این کارها رو داشت و به هر حال عملکرد او هم هست و میشه در موردش صحبت کرد. محمد،
خب سپید اجازه میدی که یک نگاهی هم بکنیم انتخابات شوراها، چون خیلی در سایه قرار گرفته، برای ما کوتاه از آخرین اخبار بگو.
ببین این انتخابات هم خب به هر حال در همون 28 خرداد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه. داستان این هستش که امسال رد صلاحیت ها بسیار گسترده است، طوری که مثلا در برخی شهرها که خیلی جمعیتشون کم هست انقدر رد صلاحیت ها گسترده بوده دیگه اصلا انتخابات شوراها گفتن برگزار نمیشه. علی ربیعی سخنگوی دولت هم قبلا در واقع ابراز نگرانی کرده بود از این حجم رد صلاحیت گسترده. محمد حسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور مجلس گفته که از بین 53,000 نفری که برای انتخابات شوراهای شهر و روستا ثبت نام کردن 8,000 نفر صلاحیت اونها رد شده و در کل هم 2,000 نفر تایید صلاحیت میشن. اونطور که علی ربیعی گفته 3,746 نفر از رد صلاحیت شده ها در هیچ یک از مراجع چهارگانه اصلا سوء سابقه نداشتن. یک عضو هیئت نظارت بر شوراها در استان یزد البته گفته که اخذ رشوه مهمترین دلیل رد صلاحیت نامزدها بوده، اما گفته های حسن نوروزی نماینده مجلس هم قابل توجه است. اون گفته اگر نماینده های شوراها عضویت پیدا بکنن یا لایک بزنن سایت هایی رو که به گفته او در واقع ضد اخلاقی یا به گفته او ضد انقلاب هستن، این اگر مهرز بشه به طور قطع صلاحیت اونها تایید نمیشه.
درسته.
در حال یک چیزی که مطرح است اینه که رد صلاحیت ها منوط به ارائه گزارش از 30 دستگاه های پنجگانه اطلاعات سپاه، اطلاعات، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و دادگستری. محمد،
سپاس از تو سپیده بهکام که با ما همراه بودی و نگاهی کردیم به انتخابات 1400، هم انتخابات شوراها و هم انتخابات ریاست جمهوری. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
همچنان با شما همراه هستیم. بعد از وقوع دو انفجار در تاسیسات هسته‌ای نطنز که تیر 1399 و فروردین 1400 رخ داد، نوع حفاظت از این تاسیسات مورد انتقاد مقام‌های حکومتی ایران قرار گرفت. به تازگی یک مقام نظامی امنیتی از تشکیل واحد فرماندهی جدیدی برای به عهده گرفتن مسئولیت حفاظت از این مراکز خبر داده، حفاظتی که همه جنبه‌های اطلاعاتی و میدانی رو در خودش داره. امیر پوریا جزئیات بیشتری برامون میگه.
انفجار در تأسیسات هسته‌ای ایران در ماه‌های گذشته همچنان سرمنشأ نامشخصی دارد، اما آنچه مشخص است چالش‌های درون حکومتی برای به دست گرفتن امنیت این تأسیسات است، در حالی که پیشتر برخی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران خواستار واگذاری مسئولیت حفاظت از این تأسیسات به سپاه شده بودند. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل شنبه 1 خرداد 1400 گفته شورای عالی امنیت ملی ایران مصوب کرده است که فرماندهی واحد دفاعی امنیتی هسته‌ای تشکیل شود. غلامرضا جلالی در گفتگویی که روز شنبه در خبرگزاری مهر منتشر شده تأکید کرده است که در حوادث نطنز به تعبیر او ناهماهنگی بین لایه‌های تولید کننده امنیت وجود داشته است و بر همین اساس قرار است این فرماندهی جدید فعال شود. مسئولیت حفاظت اطلاعات تأسیسات هسته‌ای ایران بر عهده وزارت اطلاعات است، ولی پس از انفجار اخیر در تأسیسات هسته‌ای نطنز انتقادهایی درباره نحوه حفاظت از این تأسیسات مطرح شد. یکی از جلوه‌هایش حرف‌های محمد رضا میرتاج دینی رئیس فراکسیون انقلاب در مجلس ایران بود که بر لزوم برقراری امنیت عینی و اطلاعاتی در مراکز فعالیت هسته‌ای تاکید کرد. یکی از نمونه‌های پربازتاب هم انتقاد محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که انفجار مرکز هسته‌ای را نشانه دچار شدن کشور به آلودگی امنیتی دانست. انفجاری که بامداد روز 22 فروردین امسال در تأسیسات نطنز رخ داد بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران را دست کم تا 9 ماه به تعویق می‌اندازد. اما بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران و معاون این سازمان، در گزارش صدا و سیمای حکومتی ایران در زمان وقوع این حادثه گفته بود:
چون کار اصلی ما در اینجا انجام نمی‌شه، به هر حال هیچ تأثیری در کار غنی‌سازی ما نخواهد داشت.
در 12 تیر 99 نیز انفجار دیگری در تأسیسات هسته‌ای نطنز رخ داده بود که بهروز کمالوندی 2 ماه بعد درباره عوامل این حادثه به تلویزیون جمهوری اسلامی چنین گفت:
سازمان‌های امنیتی ما هستش که باید دقیق بررسی بکنن. تا جایی که ما اطلاع داریم عوامل رو کشف کردن، دلایل رو هم میدونن، روش و چگونگی رو هم میدونن، یعنی اشراف دارن نسبت به این موضوع. جزئیاتش دقیقاً چی هستش ما نمیدونیم.
همچنان و در فاصله این انفجار تا حادثه بعدی در 21 فروردین و پس از آن نیز مقام‌های امنیتی و مسئولان هسته‌ای جمهوری اسلامی با وجود ادعای دستیابی به عوامل این حوادث، جزئیاتی درباره آن به مردم و رسانه‌ها نگفتند. پیشتر در سال 97 خورشیدی، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از خروج انبوهی از اسناد هسته‌ای ایران توسط اسرائیل خبر داده بود. اتفاقی که محسن رضایی نیز با اشاره به سرقت اسنادی که به کلی سری نامید، وقوع آن را تایید کرد. در گفته‌های اخیر غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، توضیحی از چگونگی عملکرد آنچه او فرماندهی واحد دفاع امنیتی هسته‌ای خوانده نیامده است.
گزارش امیر پوریا رو شنیدید. باز دوباره یک فاصله بگیریم و برگردیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب همچنان با شما همراه هستیم. میخواییم به یک مسئله ورود کنیم که این روزها خیلی در ایران درباره‌اش صحبت میشه، به ویژه بعد از اینکه یک مقداری بازار بورس و دیگر بازارها، حتی بازارهای ارزی، روی خوشی به شهروندای ایرانی نشون نداد. یک عده‌ای که میتونستن اومدن سرمایه گذاریشون رو معطوف کردن به مسئله رمز ارزها، ارزهای دیجیتال و اون چیزی که حالا خیلی عامیانش وقتی با هم صحبت میکنیم، چون بیت کوین شناخته شده تره، مثلا میگیم بیت کوین، حالا اتریوم هستش، قیمتی هم که الان در بازار میشه دید مثلا برای بیت کوین در ایران بالای 50 میلیارد، مثلا برای اتریوم بالای 3 میلیارد الان قیمت گذاری شده، قیمت بروزش تا این لحظه‌ای که ما داریم صحبت میکنیم. مهدی قدسی با ما هستند، اقتصاددان، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم و دربارش صحبت کنیم. آقای قدسی پژوهشگر مؤسسه مطالعات اقتصادی بین المللی وین هم هستند. آقای قدسی بهتون سلام میکنم. چیزی که اول شاید خواهش میکنم، چیزی که شاید خیلی به نظر برسه و من دیدم که یک شرکتی به اسم الیپتیک که فعال در زمینه تحلیل داده های استخراج رمزارزها بهش اشاره کرده، در مورد ایران اشارش به اینه که در اثر تحریم هایی که وجود داشته، رمز ارزها یا ارزهای دیجیتالی راهی شدن برای بی اثر کردن تحریم ها. این تحلیل چه اندازه نزدیک به آنچه که در ایران داره میگذره؟
ببینید، خب رمز ارزها از چند سال پیش، از 3-4 سال پیش، قبل از اینکه ایالات متحده بخواد از برجام خارج بشه، صحبتش بود در ایران و در جاهای مختلف که بتونه به صورت خاصی استفاده بشه که بتونن تراکنش های بانکی رو، اگر امکانش وجود نداره، به واسطه تحریم ها بتونن از طریق این رمزارزها انجام بدن. ولی خب به خاطر که قسمت های ناشناخته رمزارزها خیلی از اون موقع زیاد بود، حالا یه مقداری بیشتر اطلاعات همه نسبت به این رمزارزها بیشتر شده، خب احتمال این که یه سری از تحریم ها رو بشه از طریق رمزارزها دور بشه بزنن هست. ولی خب برای رمز ارز، خب نیاز دارن به این که اولا این که اگر صادرات و وارداتی میخوان انجام بدن، باید اون طرف مقابل هم که میخواد این کار صادرات و واردات رو انجام بده با ایران، خب اون هم باید بتونه قبول بکنه این رمز ارزها رو به عنوان مبادله تراکنشی بانکی خودش. یا اگر نتونه، خب شرکتایی که توی ایران هستن، خب باید شرکتایی که توی خارج از کشور دارن بتونن این کار خرید و فروش و تبادل رمز ارزها رو به دلار یا سایر ارزها داشته باشن. در غیر این صورت خب امکان این کار وجود نداره و خب هنوز ناشناخته.
یعنی به نظر شما این رفتن راه بیراه است این که به این سمت بره؟ چون الان یک چیزی که دیده میشه اینه که مثلا صحبت از ورود 12 میلیون ایرانی به این بازاره و حجم معاملاتش هم اونطوری که خبرگزاری ها گفتن سه برابر بورس بوده و از طرفی اخبار دیگه ای میرسه در مورد بلا تکلیفی سرمایه گذارای ایرانی توی این بازار.
خب این یه چیزی نیست که فقط توی ایران اتفاق افتاده باشه، در خیلی از کشورهای دنیا از رمزارزها به عنوان یک دارایی با ارزش نام برده میشه که خب ممکنه حتی حجم سرمایه‌ای که در کل اقتصاد دنیا داره رو حتی بتونه بیشتر از طلا پیشی بگیره. برای همین هست خب خیلی از کسایی که میخوان پولاشون رو سرمایه گذاری بکنن، مثلا تو ایران با این تورم زیاد 50% که وجود داره، خب تبدیل میکنن سرمایه‌هاشون رو به دارایی‌های مختلف و خب این رمز ارزها یکی از جذابترین سرمایه گذاریهایی هست که برای همه ایرانی ها هست. ولی خب تو این شرایط تحریمی که وجود داره شاید بشه گفت که این کار باعث میشه که خروج ارزبری کشور رو بیشتر بکنه و اتفاقی که حتی بشه گفت چند سال پیش هم افتاد، این اتفاقات توی ایران زیاد میفته به خاطر که اقتصادش مشکل داره و خود انزواگری داره. اتفاقی که چند سال پیش مثلا 10-15 سال پیش هممون یادمون هست افتاده این بود که وقتی که مثلا شرکت‌های مثل گولد کوست و گولد ماین و اینا خیلی شکل می‌گرفتن، نیروهای امنیتی خیلی سعی می‌کردن سران افرادی که توی این شرکت‌ها و نتورک‌ها کار می‌کنن بیان بلوکشون بکنن و از فعالیت‌هاشون باز دارن. خب هدف همیشه همین بوده که رمزبری توی کشور رو کنترل داشته باشن و
همین کنترل رو آقای قدسی یک نگاهی بکنیم بهش. الان هم مثلا اخباری میرسه از بازداشت افرادی که در این ارتباط بودن، خبرهایی میرسه در خصوص این که برق بعضی از مناطقی که به هر حال استفاده از برق اونجا زیاد بوده، مثلا در حدود 600 مگاوات برق مصرف شده، قطع شده. این روش‌ها یا روش‌های کنترل کردن یا بخشش نه، بخشش یک داده‌هایی که به هر حال طبیعتاً میتونه اتفاق بیفته.
ببینین خب این بس فکر می‌کنم دو تا چیز متفاوت باشه از هم توی چیزی که ما درش می‌بینیم در ایران اتفاق می‌افته. یکی قسمت مصرف بی‌رویه برق هست که اون بیشتر برای ماینینگ استفاده میشه و ماینینگ اینطوری هست که حالت ارزبری نداره، بیشتر به این هست که اکتشافات رمز ارزی هست که خیلی انرژی بر هست. ولی خب مثلا دیتاهایی که داشته دیده شده از مصرف انرژی برق، مثل دیتایی که ایران اوپن دیتا عرضه کرده بود روی مصرف برقی که در چند ماه اخیر اتفاق افتاده بود، خب مسئولین میگفتن این افزایش بی‌رویه برق به خاطر این هست که ماینینگ زیاد شده، ولی در صورتی که اوج مصرف و پیک مصرف توی این داده هایی که ایران اوپن دیتا منتشر کرده بود، اوج مصرف همچنان مثل سالهای قبل توی تابستون بود، سال قسمت پرمصرف سال. خب این یه بحثش هست. منظورم این هست
اگه خیلی کوتاه به یک در یک فقط خط بگید که مسئله بعدیش چیه، چون فرصتمون زیاد نیست.
خب میگم این دوتا مسئله کاملا جدا از هم هستن و این اتفاقاتی که توی چند روز اخیر، چند هفته اخیر افتاده، بیشتر به خاطر این هست که امنیت اقتصادی رو ممکنه به خطر بندازه به خاطر ارزبری از کشور.
سپاسگزارم مهدی قدسی که با ما همراه بودید، کارشناس مسائل اقتصادی و تحلیلگر اقتصادی در وین. اما همچنان با شما همراه هستیم، یک سری بزنیم به تل آویو و ببینیم که در اونجا بعد از آتش بسی که برقرار شد چه میگذره با فرنوشه.
امروز در طرف اسرائیلی آخر هفتهشون هست، شنبه مقدس، و مردم تا حد زیادی به زندگی عادی خودشون بازگشتن. مدارس دارن آماده میشن که بعد از این جنگ دو هفته ای دوباره از فردا کار خودشون رو به روال عادی از سر بگیرن. مؤسسات دولتی و عمومی که در این دو هفته تقریبا به حالت نیمه بسته کار میکردن، اونها هم دارن خودشون رو آماده میکنن که دوباره از فردا روال عادی زندگیشون رو از سر بگیرن. در طرف فلسطینی و در میان اعراب اسرائیل امروز شنبه اول هفته اونها به روال عادی کار و زندگی خودشون بازگشتن. بامداد جمعه ساعت 2 به وقت محلی اسرائیل و غزه که آتش بس برقرار شد، صدای توپ و آتشباری در هر دو سوی مرز کاملا خاموش شده. نه راکتی شلیک شده به طرف اسرائیل و نه اسرائیلی ها ارتششون اقدامی علیه غزه رو انجام داده. اما همون گونه که فرمودید، روز گذشته جمعه در نماز جمعه حرم شریف درگیری های نسبتاً سنگینی رخ داد و اون پاسخگویی فلسطینیان بود به طرزی گسترده به فراخوان حماس که بیایید امروز رو روز خشم نسبت به اسرائیل اعلام بکنید. 80 نفر زخمی شدند به بیمارستان‌های فلسطینی شرق اورشلیم و کرانه باختری منتقل شدند و به نظر میاد که 10 نفر دست کم بازداشته موقت شده باشند. امروز تا حدی آرامش هست.
خانم رام، کلن بازتاب این آتش بس در خود اسرائیل در تل‌آویو به چه صورتی بوده، با توجه به اینکه خب ما شاهد تصاویری بودیم از شادمانی فلسطینی ها پس از اینکه این خبر اعلام شد، و اینکه تا چه اندازه خود اسرائیلی ها یعنی شهروندان بیشتر منظورم هست حالا در رسانه ها بازتاب بده کرده، امید دارن که این وضعیت وضعیت شکننده‌ای نباشه و حالا یه وضعیت پایداری باشه؟
البته ممکن هست که جشن و شادمانی گسترده فلسطینیان رو بشه جشن فقرا حساب کرد. نظر به تلفات بسیار سنگین و ابعاد عظیم و هولناک خساراتی که به شهر غزه و نقاط مختلف باریکه غزه وارد شده، و همینطور به یاد داشته باشید که نزدیک 30 نفر هم در کرانه باختری کشته شدند. در میان یهودیان و اعراب اسرائیل چه درگیری های به شدت هولناک و دلهور آوری رخ داد که هنوز ممکن هست دوباره اون شعله بروز بکنه. اما اگر رسانه های اسرائیل رو شما از لحظه آتش بس دنبال می کردید، مخصوصا در این آخر هفته، می دیدید که از چپ و راست و میانه انتقادهای بسیار سنگین و شدیدی نسبت به عملکرد شخص بنیامین نتانیاهو در این ماجرا وجود داره. حتی
بله، شنیدید صحبت‌های فرنوش رام خبرنگار. و اما جو بایدن گفته بازسازی منطقه بدون شراکت حماس انجام شد. در همین ارتباط نظر حسین علیزاده دیپلمات پیشین را جویا شدم.
در گروه‌های فلسطینی یک شکاف عمیقی ایجاد شده. گروهی به رهبریت آقای محمود عباس که اعتقاد به وجود اسرائیل داره و حماس که معتقد نیست. حالا این جنگ صورت گرفته در خود همون منطقه غزه هم. خب هستن طرفداران آقای محمود عباس. البته من اعتقاد دارم با این پیروزی که حماس به دست آورده، من فکر میکنم در این جنگ به نفع حماس تمام شده.
چطور این تحلیل رو بهش رسیدین آقای علیزاده، با توجه به اینکه به هر حال اون چه که مشخص بود این بود که حماس میخواست که این وضعیت به هر حال به نوعی خاتمه پیدا کنه؟
بله قطعا میخواست خاتمه پیدا کنه، چون میدونه که تا قدرت نظامی مقابله با اسرائیل رو که نداره. خسارت ها تا در 10 روز شدش، نزدیک 200 نفر کشته شدن. خب اگه میشد 20 روز چقدر میشدش؟ طبیعتا او مایل بود تموم بکنه، اما او بعد در حد 11 روز برد خودش رو انجام داد. بردش این بود که بگه که من یک توان موشکی پیدا کردم. به این پیروزی دست پیدا کرد که بگه موشک های من به تل‌آویو رسیده، بودگاه بن‌گوریون رو تعطیل کرده. مخصوصا شکست برای نتانیاهو شد. تا اینکه موفقیت برای حماس محسوب بشه موقعی بود که آقای نتانیاهو یک اقدام بسیار اشتباهی رو انجام داد و ساختمان مقر الجزیره و آشویتد پرس رو حمله کرد، اون رو آورد پایین. یعنی آقای نتانیاهو تا پیش از اون در رو در روی حماس قرار داشت، از این به بعد در رو در روی رسانه‌های مهم جهان. از اینجا
ولی به هر حال از این به بعد ماجرا اینطور به نظر نمیاد آقای علیزاده که میتونه ورق برگرده، با توجه به اینکه اگر قرار باشه بازسازی صورت بگیره، با توجه به وضع اقتصادی غزه و آمریکا حماس رو به عنوان یک گروه تروریستی ازش نام میبره و حاضر نیست با شراکت حماس این اتفاق بیفته، خب وضعیت به چه صورتی میشه؟
حالا آقای بایدن آمده و گفته که اینجا میخواد بازسازی بشه. یعنی چی؟ یعنی میخواد آب تو آسیاب حماس بریزه؟ درصد که نه، اینطور نیستش. آقای بایدن میگه که اگر ما میبینیم امروز حماسی حضور پیدا کرده که قدرت موشکی پیدا کرده، این در شرایطی هستش که جریان اصلاحگرای یا جریان دیگر فلسطینی ها اون رو ما به شکست رسوندیمش. یعنی خود دولت آقای نتانیاهو دولت راستگرایی هستش که کلن محمود عباس رو نادیده گرفت. اقدامی که آقای بایدن خواهد کرد نه به معنی این هستش که حماس رو مورد تایید قرار بده، بلکه این مسئله بازسازی رو به دست دولت خودگردان خواهد سپرد.
بله، شنیدید تحلیل حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران که الان در لندن به سر میبره درباره آن چه که در ارتباط با آتش بس غزه رخ داده. استقبال شده، استقبال جهانی از این آتش بس، و اما جو بایدن گفته که بازسازی منطقه بدون شراکت حماس باید انجام بشه. شما هم نظرتون رو دریغ نکنید، این بحث همچنان بازه در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. براتون لحظات خوبی و در ادامه آرزو میکنم. وعده ما با شما مجله شامگاهی.